با این مقدمه که از آذربایجان غربی گفتیم، خب بهانه بود که همراه بشیم با معین شیروانی عزیز، دوست و همکار عزیزمون در مرکز آذربایجان غربی. موافقی؟
در خدمتتونم. سلام هم در خدمتتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت شما همکاران گرانقدر در مرکز یاسوج و یک سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شبها ایران. بنده معین شیروانی هستم از استان آذربایجان غربی، شهر زیبای ارومیه، باغشهر ایران، در خدمت شما عزیزان بزرگوار با این بخش گزارشی. دوستان عزیز، خب در برنامه هم صحبت شد در خصوص کوچ کردن، رسمی که در ایران عزیز از سالیان قبل بوده و هست و ادامه دار و رسم بسیار زیبا. در این خصوص بیشتر صحبت خواهم کرد با یکی از همشهریای خوبم. با بنده همراه باشید. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، شما هم خسته نباشید.
خیلی ممنون و متشکرم که وقت گذاشتین. ارومیه‌ای هستین یا نه؟
والا من مشهدی هستم، از مشهد اومدم ارومیه زندگی
برای میکنم. مسافرت؟
نه، اینجا زندگی میکنم. همسرم مال ارومیه هستن، منتها من مشهدی هستم. با هم ازدواج کردیم، منم دیگه اومدم اینجا زندگی میکنم.
از یه جورای کوچ کردیم به برنامه ما مرتبط.
بله کوچ کردیم، درسته.
خب راضی بودین یا نه؟
بله چرا راضی نباشم، تمام ایران سرای من است، اینجا هم خیلی خوبه. بله.
سخت نیست دور از خانواده بودن؟
چرا، یه مقدار سخته، اونم تو این شرایط کرونایی یکم مشکله، منتها دیگه عشق به خانواده هست دیگه.
بله. من هدفتونو بپرسم از کوچ کردن به ارومیه، خب شرایط اینا که به وجود اومده.
والا هدف من پیشرفت تو زندگی بوده، اتحاد خانواده بوده، اینی که همه دور هم باشیم، کنار هم باشیم، بچه ها در آرامش باشن، به خاطر هم.
بسیار عالی. شغل شریف؟
بنده خانه‌دار هستم.
خانه‌دار. مدرک تحصیلاتم داری؟
بله، لیسانس ادبیات دارم.
ادبیات، به به. خب تو ادبیات ما خیلی توصیف‌های بسیار زیبایی از کوچ کردن داریم در ایران زمین. ایران زمین بسیار زیبا. شما چطور دیدین کوچ کردن رو، هدفی که بالاخره هر انسانی که از یه شهری به شهر دیگه یا عشایر ما که کوچ میکنن؟
والا کوچ کردن خیلی خوبه، هم از لحاظ اینی که آدم با فرهنگ و ادب یه شهر با شهر دیگه مقایسه میکنه و میبینه و اینی که چیزهای جدید یاد میگیره تو زندگیش. خب هر شهری برای خودش یه آداب و رسوم خاصی داره.
تو ذهنتون، خاطرتون شعری یاد از کوچ چیزی هست؟
والا الان حضور ذهن ندارم.
خیلی ممنون وقت گذاشتین خانم، موفق باشین، سلام برسین، خدا نگه.
خیلی متشکرم، مرسی، خدا نگه دار.
شنوندگان محترم، خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتین. صحبت کردیم با یکی از همشهری ها، میشه گفت یه جورایی، چون ازدواج کردن و اینجا در شهر ما هستن. برای همتون آرزوی سلامتی دارم. اوضاع کرونا همچنان وخیم هست، مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشین. دلتون خوش. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از جناب معین شیروانی عزیز، همکار عزیزمون در مرکز آذربایجان غربی. 1:53 است. من نگران وقتم که کم بیاریم، چون هم صحبت‌های دوستان خیلی مفصل و قطعاً از حوصله این مجال و این برنامه خارجه، هم بخشایی که دوستان آماده کردن، همکاران عزیز ما. در مورد زیارت هم آقای یزدانی میخواستن نکته بگن، در خدمتون هستیم جناب یزدانی.
معمولا عشایر موقعی که کوچ میکردن در بین راه یه چند تا سنگی که به اسم چره معروفه،
بله،
میذاشتن و اینا رو روبروی امامزاده ها و اینا چیز میکردن و یه چراغی هم روشن میکردن که شما چراغ اگه توضیح بدید ممنون میشه.
استدعا میکنم. عشایر، به ویژه عشایری که از استان فارس می اومدن به استان کهگیلویه و بویراحمد، یا از این استان به استان فارس می رفتن، یعنی بخشی از سرسیرشون اینجاست و بخشی از گرمسیرشون در استان فارس. خب از نزدیک شیراز که گذر می کردن، عشایر با توجه به اون اعتقاداتی که دارن خیلی دلشون می خواد که شاه چراغ برن زیارت بکنن. به نظرم بریم خود این بخش رو اگر آماده است بشنویم که پیلت چراغ نام داره، اشاره به یک رسم دیرین عشایر این منطقه.
که از سهرت کوش میکردیم پایین اشعار بودیم، شطور داشتیم، اسب داشتیم، زندگیمون اینجوری بود. موقعی که میرسیدیم شیراز مادرمون یه نظر نیازهایی داشتن.
دکتر منوچهر کیانی، محقق و پژوهشگر ایل قشقایی.
وقتی به ارتفاعات میرسیدن که گنبد امامزاده از دور پیدا میشد، رسم بر این بود میمدن پیلت سوزان میکردن.
من خودم اینو به عینه دیدم، یعنی مادر بزرگم کار انجام میداد.
مادرم اینا اعتقاد به چراغچی داشتن، نمیتونستن برن زیارت.
چون ایل قشقایی بیشتر در منطقه فارس و منطقه شیراز عبور میکردن، این اعتقادات و این نظر و نیازهاشون بیشتر به حضرت شاه چراغ بود.
نزدیکه شیراز که میرسیم، یه عده‌ای که مثلا در توانشون نیست یا امکانش ندارن برن زیارت شاه چراغ، یه رسمی دارن به نام پیلت چراغ.
دم غروب یه پارچه میزدن سر یه چوبی، روغن میکشیدن.
اگه همسایه نزدیک باشه، همسایه هم صدا میکنن، دور هم جمع میشن. معمولا زن خانواده کار میکنه، بچه‌ها رو صدا میزنه، دور هم جمع میشن، همه با هم
یه تاش میزدن رو شاه چراغ. اینا بلند میکردن
نیتی که داره.
یا شاهچراغ بهمون کمک کن.
یا شاهچراغ عزیزم دارمزه گل وار مؤمن مسلمانی دارمزه گل. یا شاهچراغ.
یا شاهچراغ.
یا شاهچراغ سلامتی بده.
یا امامزاده سن دادم اگر سن کمک اشاق بر بلمه بر روزی بر بلمه بلمه سالمه.
آی قرشده که امامزاده، آی امامزاده روبرو، من گلموشم سند داده، تو به داده من برسی، صف دیگه می ورمه بادم، خواستم برابرده بکن.
این روشن کردن چراغ باعث میشه که ما با علامت روشنایی به امامزاده ادای احترام بکنیم و اعلام موجودیت بکنیم و بگیم که ما اینجا نسبت به تو احترام خالص داریم.
یادم از 5-6 سالم بود، یه 10 روز بود بیمار بودم. خواهرم یه پارچه سفید تمیزی به چوب دستی بست، روشن کرد. هنگام غروب که شد رو به سمت قبله و امامزاده ایستاد و بعد از سلام و صلوات زیاد از امامزاده خواست که واسطه‌ای بشه و بین خودش و خدای تعالی و من بیماریم را بهبود ببخشه.
یاس که چیره گرمه سرده بیزگلی را خونجو غیرده جانی اوره دیره چوخ یرده جانایی تا گلی را شاچه را.
السلام علیک یا احمد ابن موسی،
احمد ابن موسی،
یا شاه چراغ،
شاه چراغ،
یا شاه چراغ.
بله، همینجا سلام میکنیم به گنبد و بارگاه ملکوتی احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و همه امامزادگان واجب و تکریم در کشورمون و همینطور آقای امام رضا علیه السلام در مشهد الرضا و حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها. خب خیلی فرصت نداریم آقای یزدانی، آقای رضوانی، خیلی خلاصه آنچه که فکر میکنید گفتنش تو این چند ثانیه خیلی واجبه.
رضوانی فهم
خدا قوت
پاینده باشه،
بسته نباشین و امیدوارم که شنوندگان لذت برده باشن.
ما که لذت بردیم انشالله که به دل شنوندگان عزیز هم نشسته. جناب یزدانی،
من عرض خسته نباشید و شب خیر دارم خدمت تمام اشعار عزیز و کسانی که در اقامتگاه های سرسیری و جرمسیری ما حضور دارن. پادنا، تامر، گرگو، تسی، نرمو، چالل، بایار،
بله،
ساورز،
الا ماشاءالله زیادن اسامیشون. خیلی ممنون آقای یزدانی عزیز. آنچه شنیدید محصول هم تلاش همکاران عزیز ما در شبکه دنا بود که از تمام ایران و رادیوهای استانی پخش شد. وقت نداریم که هیچ شعری، هیچ کلامی بگیم به جز این که بهترین ها رو براتون آرزو بکنیم. مراقب سلامتیتون باشید، نیم شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Mühterem işidenlerimiz, hürmetli anlatanlar Erdebil Radyosu'ndan hizmet üzdevaruk. Memnun ki bizden hamrohsuz ve şabaşanın bağnamalarını işidiyorsunuz. Şabhoy İran Mijo Bağnamasıydı, Kohkiliye ve Buyur Ahmet Merkezinden zinde suratında. Takdim oldu huzurunuza, nöbet satı çıda ve şab unmalı bağnamaya lütfen hamrohluk buyurun.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و با وفای کتاب شب. اما روی گفتیم این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شما هستیم. در قسمت پیشین شنیدیم که راسکولنیکوف که جوان فقیری است و در یک آپارتمان اجاره‌ای زندگی می کند به خانه پیرزن ثروتمندی می رود تا چیزی گرو بگذارد و در ازای آن مبلغ کمی از او دریافت کند. اون قبلا هم به خانه پیرزن رفته بود و میدانست که با قاهر کوچکتر از زندگی میکند. راسکولنیکوف با افکاری منفی درباره قتل پیرزن و ذهنی آشفته به خانه برمیگردد و نامی از مادرش دریافت میکند که در آن خبر ازدواج نامناسب خواهرش را با مردی بسیار بزرگتر اما پولدار میدهد. راسکولنیکوف عصبانی میشود و به سوی خانه دوستش رازومیخین راه میافتد. از شما دعوت میکنیم دومین قسمت این اثر رو بشنوید. نمیدانست چرا راه دوری انتخاب کرده است. مدتی بعد وقتی از میدان سنانیا میگذشت ساعت 9 بود و دکه‌داران و مغازه‌ها بساط خود را جمع می‌کردند. سر کوچه به طور اتفاقی خواهر کوچک پیرزن نزولخوار لیزابتا را دید که با فروشنده صحبت می‌کرد. زنی بود 35 ساله، بلند قد، خجالتی و نیمه خول که از خواهر ناتنی بزرگش می‌ترسید و کتک می‌خورد و کارهایش را می‌کرد. فروشنده که می‌خواست لباس‌های زنانه را به لیزابتا بدهد تا برایش بفروشد، به او گفت فردا ساعت 7 بیایید اینجا. اونام میان. اما این دفعه به خواهرتون چیزی نگید. این کار پرسودیه و خواهرتون بعداً که بفهمه راضی میشه. راسکولنیکوف از کنار آنها رد شد اما وحشت کرد. اتفاقی فهمیده بود خواهر پیرزن فردا ساعت 7 شب خانه نیست و پیرزن نزولخوار و خرپور تنهاست و او میتواند نقشه قتل پیرزن را عملی کند. راسکولنیکوف خرافی نبود اما فکر کرد همه این اتفاقها، این اتفاق، اتفاق زمستان پیش که تصادفاً دانشجویی نشانی پیرزن را به او داده بود تا گرویش را پیش پیرزن ببرد، رفتن او به کافه‌ای بعد از گرو گذاشتن چیزی پیش پیرزن که در آن تصادفاً دانشجو و افسری درباره پیرزن رباخوار و خواهرش حرف می‌زدند و او همه چیز پیرزن را فهمیده بود، هیچ یک بی‌حکمت نبود است. در همین کافه بود که دانشجو گفته بود حاضر است بدون اینکه احساس عذاب وجدان کند پیرزن به درد نخور و مضر را بکشد و پولش را صرف رفاه اجتماع کند، چون با یک جنایت کوچک هزاران کار نیک انجام می شود. روز بعد پس از خوردن چند قاشق سوپ خدمتکار خانه، باز راسکولنیکوف در حالت خواب و بیداری بود که ساعت زنگ زد و او از جا پرید. وقتی فهمید ساعت چند است هوشیار شد. تمام حواسش را جمع کرد تا چیزی را فراموش نکند. از تکه پاره های لباس های نشسته و کهنه‌اش بندی درست کرد و به زیر جیب بغل داخل پالتو دوخت تا تبر را در آن آویزان کند و از بیرون چیزی معلوم نباشد. بعد لباس تابستانی گشادش را پوشید، از شکاف کوچکی در دیوار قطع چوبی به اندازه یک قوطی سیگار بیرون آورد، یک ورقه آهنی روی آن گذاشت و کاغذ سفیدی دورش پیچید. بعد دور آن نخ زیادی پیچید تا گرویی قیمتی به نظر برسد و مدتی طول بکشد تا پیر زن آن را باز کند. ساعت از 6 گذشته بود که از پله‌ها پایین آمد. به طرف آشپزخانه ساختمان رفت تا تبر را بردارد. می‌خواست یک ساعت دیگر پس از پایان کار تبر را برگرداند. فکر کرد اگه برگشتم آناستازیا تو آشپزخونه بود چی؟ اگه تو این فاصله دنبال تبرگشت چی؟ اون وقت مشکوک میشه. اما بیشتر فکر اصل کار بود، چون به خودش تلقین کرده بود که جنایت‌ها به این دلیل خیلی ساده کشف می‌شود که جنایتکارها درست در موقع حساس که به اراده و عقل احتیاج دارند دچار ضعف اراده و تعقل می‌شوند و لو می‌روند. اما او مطمئن بود که خودش دچار ضعف نمی‌شود. آناستازیا در آشپزخانه بود. بدون اینکه به او نگاه کند رد شد. فکر کرد چه فرصتی از دست رفت. اما دم در جلوی اتاق سرایدار چشمش به برق تبر در زیر نیمکت چوبی افتاد. وارد اتاق شد. سرایدار نبود. تبر را از بین دو کنده ایزان برداشت و به بند پالتویش آویزان کرد و از اتاق خارج شد. راسکولنیکوف در راه خانه پیرزن برای اینکه جلب توجه نکند آهسته می‌رفت و به کسی نگاه نمی‌کرد. نزدیک خانه ناگهان از جایی نامعلوم صدای زنگ ساعتی شنید. فکر کرد نکند ساعت 7:30 است. پشت بارکایی که در همان موقع به داخل ساختمان می‌بردند پنهان شد و داخل ساختمان رفت. در حیاط فوری به راست پیچید و از راه پله‌هایی که به طرف خانه پیرزن می‌رفت بالا رفت. قلبش تند می‌زد. راه پله خلوت و درها بسته بود و با کسی روبرو نشد. فقط در طبقه دوم آپارتمانی خالی و در آن باز بود و داخل آن را نقاشی می‌کردند. جلوی آپارتمان پیرزن تبر را دوباره لمس کرد. بعد زنگ زد. در باز نشد. دوباره زنگ زد. جوابی نیامد. اما از صدای خشخشی فهمید پیرزن پشت در است. عمدن حرکتی کرد و چیزی گفت که پیرزن فکر نکند قایم شده است. بالاخره پیرزن در را کمی باز کرد، اما جلوی در را گرفته بود. راسکولنیکوف گفت گرویی را که گفته بودم آوردم و بی تعارف وارد خانه شد و گرویی را به پیرزن داد. پیرزن پرسید چیه؟ و با بی‌اعتمادی به راسکولنیکوف نگاه کرد. راسکولنیکوف وحشت کرد و خود را باخت. گفت جا سیگاری نقره است، ببینید. پیرزن گفت چرا رنگتون پریده؟ دستاتون می‌لرزه. راسکولنیکوف گفت تب و لرز دارم. اگه آدم غذا نخوره رنگش میپره. پیرزن پشت به او و رو به روشنایی پنجره کرد. گفت چقدر نخ دورش پیچیدی؟ راسکولنیکوف دگمه های پالتوش را باز کرد و تبر را از بند در آورد، اما دستایش حس نداشت. تبر را با دو دست گرفت و بالا برد و به فرق پیرزن کوبید. پیرزن فریاد ضعیفی کشید و روی زمین افتاد. راسکولنیکوف چند ضربه دیگر به سر او زد. خون مثل آبی از لیوانی که به زمین افتاده باشد بیرون می زد. کلیدها را از جیب پیرزن در آورد. دستایش می لرزید. سعی می کرد خونی نشود. به اتاق به پیرزن رفت. اما در گنجه چیزی پیدا نکرد. ناگهان فکر کرد شاید هنوز پیرزن زنده باشد. به سوی جسد دوید. پیرزن مرده بود. متوجه نخی که از گردن پیرزن آویزان بود شد. آن را برید و بیرون کشید. کیف پول پیرزن بود. دوباره فوری به اتاق خواب برگشت. دست کلید را برداشت. کلیدها به قفل‌ها نمی‌خوردند. ناگهان فکر کرد کلید بزرگ دندانه‌دار باید کلید صندوقچه‌ای باشد و چون می‌دانست پیرزن‌ها صندوقچه‌شان را زیر تخت می‌گذارند، صندوقچه را زیر تخت پیدا کرد و با همان کلید آن را باز کرد. صندوقچه پر از النگو، گوشواره و زنجیرهای طلا بود. بعضی از آنها روزنامه پیش بود و معلوم بود گرویی است. جیبهایش را از آنها پر کرد، اما فرصت نکرد بیشتر بردارد. چون ناگهان احساس کرد در اتاقی که پیرزن بود کسی راه می‌رود. تبر را برداشت و از اتاق بیرون دوید. وسط اتاق خواهر نیمه خور پیرزن را دید که رنگش پریده است و می‌لرزد و به جسد خواهرش نگاه می‌کند. راسکولنیکوف را که دید وحشت کرد، اما انگار از کمبود نفس نتوانست جیغ بزند. راسکولنیکوف او را نیز با چند ضربه تبر کشت. بعد به آشپزخانه رفت و با سطلی آب تبر و دستای خونیش را خوب شست و خشک کرد. تبر را زیر پالتویش جاسازی کرد. پالتو و شلوار و چکمه‌هایش را وارسی کرد و لکه خونی را از روی چکمه‌اش پاک کرد. اما احساس می‌کرد شاید هنوز چیز ناجوری باشد که یادش رفته است. در خانه پیرزن را باز کرد و گوش داد. صدای پاهایی شنید. انگار کسانی به طبقه چهارم و خانه پیرزن می‌آمدند. در را بست و چفت را نیز انداخت. چند لحظه بعد کسی زنگ در آپارتمان پیرزن را زد و وقتی جوابی نشنید چند بار دیگر زنگ زد. بعد دسته در را کشید. راسکولنیکوف وحشت کرده بود. احساس کرد سرش گیج می رود و دارد می افتد. مرد پشت در غرغری کرد و به کس دیگری گفت که با پیرزن قرار داشته است و او نیست. دیگری گفت در از پشت چپ شده، پس پیرزن یا خواهرش تو خونه. آنها با هم کمی صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که حتما اتفاقی افتاده است. این بود که یکی پشت در خانه پیرزن ماند و دیگری رفت تا سرایدار را صدا کند. اما دو دقیقه بعد مرد دوم نیز خسته شد و پایین رفت. راسکولنیکوف چفت در را باز کرد و به سرعت از پله‌ها پایین رفت. صدای فریاد کسی را از آپارتمان طبقه دوم شنید که بیرون آمد و انگار از پله‌ها پایین می‌افتاد. بعد صدایی از حیاط به گوش رسید. راسکولنیکوف می‌خواست برگردد. همه جا ساکت شد، اما بعد سر و صدای چند نفر را که از پله‌ها بالا می‌آمدند شنید. با ناامیدی به استقبال آنها پایین رفت. بین آنها فقط یک طبقه مانده بود که ناگهان در آپارتمان خالی در طبقه دوم را که در آن نقاشی می‌کردند دید که انگار کسی در آن نبود. راسکولنیکوف فوری وارد آن شد و پشت دیوار ایستاد. وقتی آن چند نفر از جلوی آپارتمان گذشتند و بالا رفتند، از پله‌ها پایین دوید و خود را به خیابان رساند. هیچ کس، حتی سرایدار هم نبود. از شدت عرق تمام گردنش خیس بود. مثل دیوانه‌ها خود را به خانه رساند. سرایدار باز در اتاقش نبود. تبر را جای قبلیش زیر نیمکت گذاشت. با حالی پریشان به اتاقش رفت و روی تخت افتاد و خوابش برد. هوا روشن شده بود که از خواب بلند شد و یاد اتفاقات شب قبل افتاد. لباسهایش را درآورد و خوب وارسی کرد. لکه خون روی دمپای شلوار پارهش بود که آن را برید. ناگهان یاد کیف پول و اشیای پیرزن در جیبهایش افتاد. همه آنها را درآورد و در سوراخی در دیوار که جلویش کاغذ دیواری بود پنهان کرد. بعد یاد بند تبر افتاد. آن را نیز کند و ریز ریز کرد و لابلای رخت خوابا گذاشت. اما باز احساس میکرد چیزی را فراموش کرده است. یاد کیف پول خونی افتاد و آستر جیبش را هم کند. در همین موقع سرایدار و خدمتکار به اتاقش آمدند و احضاریه پلیس را به دستش دادند. احضاریه معمولی بود. باید ساعت 2:30 به دفتر بازرس میرفت. فکر کرد چرا آخر همین امروز؟ و ترسید نکند چیزی باشد. با ترس و حالت گیجی پایین رفت، اما در پله ها فکر کرد نکند در نبودش اتاقش را بگردند. اداره پلیس شلوغ بود. اختیاریش را به منشیهایی که لباسهایشان کمی بهتر از او بود نشان داد و آنها آخرین اتاق را نشانش دادند. پیش افسر بازرس بخش زامتوف رفت. افسر به خاطر سر ساعت نیامدن با او جر و بحث کرد. راسکولنیکوف فهمید صاحبخانه‌اش به خاطر نپرداختن اجاره خانه سفته 150 روبلی او را که چند ماه از موعدش گذشته به اجرا گذاشته و از او شکایت کرده است و احضاریه او ربطی به قتل پیرزن نداشته است. وقتی سرمنشی آمد، راسکولنیکوف به او گفت دانشجوی بیمار و فقیری است که حتی پول غذا ندارد. 3 سال از در این منزل است و حتی قرار بوده با دختر صاحبخانه‌اش ازدواج کند. برای همین قبلاً صاحبخانه‌اش خیلی چیزا را ندیده می گرفته. اما این دختر در اثر حسبه مرد. 4 ماه بود اجارهش را نداده چون دیگر تدریس خصوصی نمی کرد. اما به زودی قرار بود خواهر و مادرش برایش پول بفرستند. در آخر هم تعهد داد که تا زمان مشخصی بدهیش را بپردازد. وقتی خواست برود، سخنان سرمنشی با افسر بازرس بخش را درباره قتل دیشب و کسانی را که دستگیر کرده بودند شنید و هنوز به در نرسیده از حال رفت و افتاد. افسر بازرس بخش جامتوف او را از جا بلند کرد، اما اصرار داشت بفهمد راسکولنیکوف دیشب کجا بوده است. دوستان عزیز، شبتون بخیر و خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده مشهور روس را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان، خدا نگهدار.
کتاب شب برنامه‌سی حضورزا تقدیم اولدی عزیز و محترم شدنلرمیز اردبیل رادیو سنان همچنان خدمت زیوغ رادیو نمادان دا شبچنین برنامه‌لرنی شیده بلرسیز بیر فاصله پخشن خدمت زیوغم تا گیدخ برنامه‌لری دوام داده. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جام نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشتن به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند.
Show! ای ساربان خدا را خدا را. ای بسته متصل ساز
چرا که قبل از تزریق واکسن کرونا باید بدانیم. اگر سابقه آلرژی دارید، حتما قبل از تزریق واکسن به تیم واکسیناسیون اطلاع دهید. اگر داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل کروتون با دوز بالا یا داروهای شیمی درمانی مصرف می کنید، لازم است قبل از تزریق واکسن با پزشک متخصص خود مشورت کنید. مصرف داروی بیماری های مثل تیروئید، دیابت، پرفشاری خون را که همیشه مصرف می کنید، قطع نکنید. قبل از تزریق واکسن از داروهای ضد درد، ضد التهاب، آسپرین و آنتی هیستامین ها برای پیشگیری از عوارض جانبی واکسن استفاده نکنید، چون ممکن است اثر بخشی واکسن را تحت تاثیر قرار دهد.
Merhabalar, hürmetli muhataplarımız Erdabil Radyosu'nun barnamaları dövmesinde davet edelim. Ayşığın Dönmeli barnamanın bas bahşini eşitersiz.
Gecenin sesi, şehirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize duravuz üze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikler Halığı, mehribanlar mehribani, varlık aleminin yaradanı, taysız perverdigarın güzel adıynan, aziz ve hürmetli işidenler, selam, geceniz hayır olsun. Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik dostlar. Bu bərnaməni eyni zamanda digital girəndələrinizdən Radio Nəma tariqi ilə də eşidə bilərsiniz. Gecə Ay Işığında bərnaməsində ayrı bir kitabı huzurunuza tanıtdıracağıq. Bildiyiniz kimi hər doşənbə bizim mövzu söhbətimiz kitab, kitab yazanlar, kitabları mərrifi eləmək, nəşr xüsusunda olan söhbətlərdir. İnşallah ki, fürsət eləyəsiniz və bu dəyərli kitabın oxumağına müvəffəq olasınız. Bu bərnamədə hər bərnamə kimi şeir və musiqi bəxşi olacaq. Və bərnamənin hörmətli qonağı və möhtərəm qarşınasının da söhbətlərin kitab barəsində eşidəcəksiniz. Siz mehriban dostlarımız da eləyə bilərsiniz, bərnamə ilə təmasda olasınız və oxuduğunuz kitabları bizə mərifi eləyəsiniz. 3381-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəmizdir. گرامی دوستان اردبیل رادیوسی و آیش شغندا برنامه‌سی نشیدیسوز خدمت از دولتیق انشالله بی ساعت مدتینده و امیدیمیز وار سیز ده بیزنن یلداش اولاسوز برنامه‌نین اول دقیقه‌لریدی قبل از اینکه موضوع بحثیمیز وارد اولاق مد نظر اولان کتابی خدمت از معرفی الیک برنامه‌نین اول دقیقه‌لرین یاراشتیراق بی قطع گزل موسیقینن آقای حسین بابایانن سسینن آیلی گزه عنوان لمحن تقدیم علی خدمت زن
من ایلهام یارادی ساکت گجله Bu güzel manzaralar ay ışığında Mene ilham yaradı sakit geceler Bu güzel manzaralar ay ışığında Meşeler kuçuldaşır çeşme parıldı Yaradı tanrı hüner ay ışığında Allah oldu köy yüzünde üzülüptüm nece ay ışığında Allah oldu Ne güzeldir bu güzel aynı geceler Ne güzeldir bu güzel aynı geceler
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler Ne güzeldir bu güzel
aynı geceler Ayağı av buluda herden çatanda Daha da gözellenir aşmak tutanda Ayağı av buluda herden çatanda Daha da gözellenir aşmak tutanda Denizin dalgaları baş uzatanda Kalmayın bende keder Ay ışığında Parlak ulduz köy yüzünde Üzülüp dünlece ay ışığında Parlak ulduz Ne güzeldir bu güzel aynı geceler Ne güzeldir bu güzel aynı geceler
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler Ne güzeldir bu güzel aynı geceler
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler Ne güzeldir bu güzel Aylı
geceler
Ne güzeldir bu güzel aylı geceler Ne güzeldir bu güzel aylı geceler Aylı gece unvanlı güzel mahni huzurunuza takdim oldu Ay ışığında bernamesinde Ağay Hüseyin Babayan'ın sesiyle Ümidimiz var inşallah beğenmiş olasınız ve Qalan dəqiqələrimizdə bir saat müddətində ki, inşallah məhzərizdə olacaq bizlə həmçinan yoldaşlıq eləyəsiz. Bu gecə üçün seçdiyimiz kitab دفاع مقدس ارسسنده یازلان دیره بی رومانده. آقای مهرداد صدقینین یازدقی اثر آب نبات هلدار. بو کتاب محسن عدلی بی اوشاغن دیلی جن روایت اولی که گارداشی جنگ جبهلرنه گرفتی. محسن داستانن راویسیدی. Beş başlı bir ailənin axır uşağı. Onlar böyük nənələri ilə birlikdə Bocunurdun qədimi məhəllələrinin birində yaşayırlar. Bu romanın qalibində ittifaq düşən maceralar sərasər tənz və gülmə ilə eyni halda cibhələr və poşt cibhədə olan əzm, iradə və həmasədən rivayət edilir. Gizil Defa-i Müqəddəsdə İranın bütün şəhərlərində hakim olan həmasə fəzası bu kitabın maceralarında əyandı. Fərq eləmək, Ərdəbil ola, Tehran, Xuzistan ya Xorasan ustanları. İranın hər şəhri və ustanı müstəqim ya qeyri-müstəqim cəngdə səhim olmuşdu. Biri xanəvadə əzasının huzuru ilə, biri mali ilə, biri köməkliklər və poşt cibhədə çəkdikləri zəhmətlərlə və biri də müstəqim öz huzuru ilə bu romanda cəngdə qeyri-müstəqim huzuru olanlar və mərzdən uzaq olan şəhərlərin əhalisinin hissu hali bir-birinə oxşaydı. Gürəmi dostlar, xidmət sizə yetirdim ki, bu axşam bir kitabın müərrifisinə pərdaxt edəcək. Ab nəbat Heldar, Defa-i Müqəddəs ərsəsində yazılmış bir roman ki, möhtərəm karşınasımızın da huzurundan istifadə aparacaq. Zəhmət vermişik, sərkar xanım Zəhra Nədiri bizlə irtibatdadılar. Xanım Nədiri karşınas kitabdar idilər. Sələm ərz edirəm xidmət sizə, xanım Nədiri.
Sələm, vəqt bəxir varımdır. Sizin xidmətdə
ağayı Məliki və əziz həmcəxlər və işlənənin xidmətinə. Çox müşəkkir, yaşayasız. Xanım Nədiri, آب نبات هلدار تقریبا دمه اولار جزو او معروف کتاب لاردانده که یخشی استقبال نمواجه هلوفتی بو کتابون معرفی سینده حالا قبل از اینکه ایچرسینا محتواسینا شیوه نگارشینا پرداخت الیسوز کل صورت ده معرفی سینده نلر لازم ده بوی رسوز
بله خدمت نفیم بیر اولان الله نادینا نزدینداری کتابی شه آماده نمیشن اصلا خدمت نمایده هلیان عنوان آب نبات هلدار داستان تنزی نویسنده محبوب ششتنمیز آقای مهداد سفیدن این کتاب برای اولین بار در سال 1392 توسط انتشارات سوره مهر همونطور که اصلا کتابخانان محترم مفتح بردن سوره مهر وابسته به موزه هنریده و 6 دوره ناشر برتر تانمده
بله.
توسط انتشارات تهار 111 صفحه تا پایین شده کتاب آب نبات هلدار
رمان 411 صفحه بوده
بله 411 صفحه تا پایین شده به البته به صاف متعدد وارد من حتما اشاره ایلیدی هم چه آخر صاف خانس ایل داده و نزمان نزو صاف هایی چه بوده قصه در واقع دیگر دلنشین شیطنت هایی بودن کودکی با بازیگوش به همونطور چه زنابوز اشاره ندید محسن آدم داده. انشاءالله حالا من دست به شما زنابوز دور ماهانه هر زمان پرسد من محتوی اشتاستان دار معرفه نیازیم.
توخ شده خانم ندیری دفاع مقدس حوزه‌سنده متعدد کتاب‌لار یازلب. حالا حضرت عالی عزیز کارشناس کتاب‌دارسیز، طبیعتاً فرصت به نسبت بیزیم کمین مثلا ایبسا معمولی آدملار سیزون فرصت رو چختر دی کتابنا سرکاروز اولا کتاب‌لاری اخیاسیز دتن سیزده مواجه اولوبسیز بو کتاب‌لارنا بی تعدادی خاطرالر دی بی تعدادی واقعی اتفاقلاری اردا سبت اولونوب دی بی تعدادی دا بو تیپ رومان شکلنده دی جنابوز فکرلیسیز که بلارن هانسی بیزیم بگنکی نسلیمیز جوان نسل تقریبا مثلا دهی هفتاددان بیانا متولد اولان نسللرده هانسی بیزیم و فضای دقیق و اینی و واقعی دوران دفاع مقدسیمزی هانسی تیپ کتابلار الیه بلر منتقل الیه و او دورانن هماسلرین رشادتلرین او شکلده که وار و شایستدی بگنکی نسل معرفی الیه.
نبات هدار چیزه داستان تنز انشالله ایتونه محتواتنا اشاره ریدید واقعا با زبان شیرین و تنز الیه بلیبی در واقع او دورانن اشاخلانن در واقع زیرنجلیهلرین شیطنتلرین در کنار نقدر امید و آرزولار واری میشه عزیزلری بپه ایاغنده دارا پشت بپه دیدن نقدر اولارا منتظری دیدن و نقدر مقدمات آماده ایلدن تا اولار اردان سربلند پیروز گیتسن. نه بو کتاب از واقعا کتاب خواندنی دی انشاءالله عزیزلر اونار چه الیه بلیلر بختلری انشاءالله ایزا بلر بو کتاب از کتاب خانه های مومی سراسر استان تهیه ایدنلر مونو مطالعه ایدنلر واقعا بو کتابی خواندنی و زاره دو موضوع بیدن کتاب بسته های کارون اثر آقای احمد دهقاندا واقعا الیه بو موضوع داده الیه بلیر در واقع بینو حال و هوا و در واقع زیرنجدی اوشاخلارو که او زماننا نقدر تلاش ایلیگل و بیزی منان در واقع دیگه در نسل نوزوانم داد دنه اولگوندو با مطالعه بود کتابلار ایلیگل در قشنج راه و مسترانی تفا بیلنر.
خانم ندیری من متاسفانه بو کتاب قسمت اولمیب سعادت مولمیب اخیم جنابیز اخیبسوز o tosiflər əsasında ki, əlan buyuruyorsunuz, bu kitab mənə cəzzab ola bilər. İlləti budur ki, o doğrəni özüm əmələn görmüşəm, ləms eləmişəm və təbiidir ki, mən öz xatıratımın bir bəxşin o kitabın içində tapacaqam. Mənə xoşayənd olacaq, bəyənəcəyəm və o xatirələr mənə təzələnəcək. Amma o nəsli ki, bəd əz o dövrə dünyaya gəliblər, o həman cəzzabiyyət onlar üçün də var?
Qətən ki, o dövrə. Ənam bizim, məsələn, bəxşi kudəki kitabxanlarımız müzəhəzidir, məzmuqi lalələr. Məsələn, hərə gəlisi bir dənə şəhidi mən bəci ubur mərhəmət əsdən, dostları شهید مرحمت بالازادنی توصفیری رو دا من لبیش رضا هستم من بازوبند سعید هستم بنار بکری لالالر تحت عنوان کتابنده جزیش تا خانانزا حتی بیز ایلیم لرو دوش سنینده بیش سنینده اشاغه تصویری حالت بچه بو کتابو توضیح بریده واقعا آدم ایلیم لر اشاغه دوش سنینده اشاغه بو کتابن تصویرنن آگاه سالابله او دنیانه موضوعلارنن
چخ شده
واقعا استخار ایرو نهاد حالا بی تدبیری بارد چی بیزیم اشاخلارمز دا بو موضوع دا حالا کتابلارمز در قالب نقاشی و داستان کوتاه دا دارای تدبیره چی اشاقان خوشونه جلید یعنی بیز ایلیه بلرم انشالله واقعا الگو برم اشاخلارمز دا نوزغانلارمز دا چی او زمان رشادتلرنه و دنیرلیکلرن چی عزیزلرمز دیگرلر دانبرچه چی بیزیم قابخدا دروبلا بیز ایلیه بلق اونو اشاخلارمز دا به هر حال تبیین و تبیین الیه.
Çox gözəl. Yaşayasız. Xanım Nədiri, yenə xidmətinizdə olacaq və bu kitab xüsusunda müfəssəl söhbətlər qabağa aparacaq. İcazə özünə bir az fasilədən sonra. Sağ olun.